بقیه رو بگیرم. با اجازهتون.
بفرمایید. به سلامت. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، این قسمت از نمایش رو شنیدید. از شما تقاضا میکنم شنونده قسمت بعدی نمایش هم باشید.
بله، شما شنونده بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش هستید. روبان قرمز قسمت ششم تقدیم شما عزیزان شد. شماره تلفن 162 در اختیار شماست. اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی در مورد اون چی که شنیدید دارید بفرمایید. همچنان در خدمتون هستیم تا لحظات دیگه. نمایش یک اشارت قسمت ششم به مدت حدود 25 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. بشنم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
یک اشارت. نویسنده اکبر خورچش، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، مهرداد عشقیان، مهین نصری، شیرین سپهرا. کارگردان: امیر زنده دلان. راوی: شیما جان قربان. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: ریحانه یزدان دوست.
با نام و یاد خدا. عزیزان همیشه همراه، سلام. در قسمت‌های قبلی شنیدیم خالد و اسماعیل که دو جوان اهل کوفه هستند، به خاطر ملاقات امام حسن عسکری علیه السلام در شهر سامرا به سیاه چال می‌افتند. با تلاش شخص با نفوذی به نام ابو کمال آزاد میشن. اونها با کاروانی به سمت کوفه برمیگردند. در میانه راه با راهزنها درگیر میشن و خالد زخمی میشه. اما این پایان داستان نیست. خالد سخت دلنگرانه، چون قرار پیغام امام حسن عسکری علیه السلام رو به استاد خودش یعقوب کندی برسونه، مبنی بر اینکه کتاب تناقضات قرآن این استاد فلسفه کتابی سراسر اشتباه و خطا است. اسماعیل خالد رو از این کار نهی میکنه. اما سرانجام خالد پیغام رو میرسونه و این چنین باعث رنجش و عصبانیت استاد میشه. خالد به خاطر این کارش سخت ناراحته. در همین حال با ابو طایر ملاقات میکنه که دوست داره به سامرا بره و امام رو زیارت کنه، ولو اینکه به قیمت جانش تمام بشه. خانواده خالد که متوجه ناراحتی اون شدند، به دنبال این هستند تا علت این ناراحتی رو بفهمند، اما چندان در کار خودشون موفق نیستند. تا اینکه نیمه های شب خدمتکار یعقوب کندی به سراغ خالد میاد و به اون میگه استاد کارش داره و فردا صبح زود باید خالد به خدمتش بره. دوستان، قسمت ششم و پایانی این نمایش رو با هم میشنویم.
یعنی استاد چه کارت دارد که این وقت صبح آمدی؟
نمیدانم.
میگویم کاش من نمیامدم.
نه، خوب شد آمدی. بودنت قوت قلبی است برایم. تو همیشه همراه هم بودی.
این حرف ها چیست خاله؟ تو دوست و همسفر منی. فداکاریت در برابر حرامیان را هرگز فراموش نمی کنم.
اسماعیل، خواست خدا بود دست به قبضه شمشیر ببرم، وگرنه من را چه به این کارها؟
فروتنی می کنی دوست من. همونطور که خوب قلم می زنی به همان اندازه هم خوب شمشیر بزنی.
این کار استاد تشریف آوردند.
سلام بر استاد بزرگ.
سلام بر استاد.
علیکم السلام. بنشینید شاگردانم، بنشینید.
تمام، بنشینید.
شرط ادب حکم میکند ابتدا شما جلوس کنید سپس ما.
باشد،
بفرمایید.
استاد، ما در خدمت شما هستیم.
گفته بودم به تنهایی بیایین، نه با کس دیگه.
استاد، اگر خبط و خطایی شده از جانب من است. به اصرار خود آمدم، وگرنه خالد از من نخواسته که بیایم.
ایرادی ندارد اسماعیل. حال میخواهم از هر دوی شما بشنوم که ابو محمد درباره من چه گفت.
خدمتتان عرض کردم استاد. ایشان از من خواستند خطای شما را یادآور شوم.
درباره این کتاب؟
آری استاد. من نیز شاهدم که ایشان چون این خواسته ای داشت.
پس اینطور، برای کتابت این کتاب مدتها تلاش کردم، چه شبها تا صبح بیدار ماندم و در میان آیات کلام الله مجید تحقیق و تفحص کردم.
درست است، همه را خبر داریم.
این کتاب نامش تناقضات قرآن است، حاصل ماها گوشه نشینی و کتابت یعقوب کندی است. وقتی نام من بر آن نقش می‌بندد، یعنی ارزش و اعتباری چند برابر پیدا می‌کند.
همین گونه است که می‌فرمایید؟
ولی ابو محمد بر این کتاب خورده گرفته و آن را نوشتاری بیارزش و حتی باطل دانست.
البته ایشان قصد و غرضی نداشت.
استاد، شما خالد را به بزرگی خودتان ببخشید.
برای چه؟
به خاطر قصوری که کرده؟
نمیدانم چه بگویم.
یعنی مرا نمیبخشید؟
اندکی صبر کنید.
ما نیز با شما بیاییم.
خیر. هر زمان اشاره کردم به دنبالم بیایید.
چشم استاد، منتظر امر شما میمانیم.
همینجا بمانید و جایی هم نروید.
چشم استاد.
اسماعیل، یعنی استاد چه منظوری دارد؟
نمیدونم، هرچه هست در سر اندیشه یه تنبیه کردن من را دارد.
اگر قرار است کسی تنبیه شود من هستم. حال تو به خانه‌ات برو، خودم میمانم و عقوبت کار خود را میبینم.
نمیتوانم بروم.
برای چی؟
این از جوانمردی به دور است. ما که همیشه و همه جا همراه هم بوده ایم، اینک هم دیگر را تنها بگذاریم؟ همینجا میمانم و خود را در متنبه شدن تو شریک خانم.
اسماعیل، تو به راستی دوستی شفیق و همراهی بی نظیر هستی.
چه کنم که مهر و محبت دوست چون بندی برگردنم است و مرا به هر کجا که میخواهد میکشم.
اسماعیل،
شما دو جوان به سوی مطبخ بیاید.
به مطبخ برویم؟ آنجا برای چی؟
نمیدانم. برویم که استاد از دست من سخت خشمگین است و آتش خشم او به این راحتی فروکش نخواهد کرد. برویم. استاد، شرمسارم از اینکه شما را به رنج و ناراحتی انداختم. واقعا شرمسارم.
هیچ هم جای شرمساری نیست. من از تو سپاسگزارم. با نقل قولی که از ابو محمد برایم آوردی، چشمان جرزده مرا باز کردی.
استاد چه میگویید؟ جرزده ماییم که ندانسته باعث رنجش شما شدیم.
خالد تعارف را کنار بگذار، اندکی چوب و هیزم داخل این آتش بینداز.
استاد رخصت بدهید من این کار را بکنم.
باشد باشد، تو هیزم آتش را زیاد کن تا شعله برگرد.
اطاعت استاد. هیزم های خوشگلیست، آتشی بزرگ برپا می شود. این حوثی خوب شد.
آلیست، هر چقدر زبانه آتش زیادتر باشد بهتر به کار ما می آید.
استاد می خواهید چه کنید؟
صبر کنید، الان خواهید دید. خب این هم از این کتاب. خب اسماعیل.
بله استاد.
بگو بدانم این کتاب چه بویی می دهد؟ چه بویی حس می کنید؟
استاد بوی پوست آهویی که خشک شده و استاد روی آن کتابت می کنند.
و تو خالد؟
من نیست، چون این بویی را استشمام می کنم.
اشتباه می کنید. بویی که از این نوشتار برمی خیزد بوی تعفن است، بوی جهالت اعمال کسی است که خود را فیلسوف زمانه می داند حالان که نادانی بیش نیست.
بر خدا استاد.
این بوی نادانی من است که در مطبخ پیچید.
شرم بر من باد که این چنین موجبات خشم استاد خود را فراهم کردم.
کنار بایستید که باید این جهالت نابود شد.
استاد می خواهید چه کنید؟
قصد دارم بوی تعفن را به آتش بسپارم، باشد که اثری از آن در دنیا باقی نمون.
نه استاد چونی نکنید. استاد خواهش میکنم
کنار بایستید.
چشم استاد چشم.
وای بر من که ماها از عمر خود را صرف نگارش کتابی کردم که بوی تعفن آن به سامرا هم رسیدم.
استاد
شرم بر من باد. شرم بر
استاد
من
نکنید. استاد استاد چرا چنین کردید؟
شرم بر من باد. قلم و فکر خود را به این کار مشغول کردم، بلکه از کتاب خداوند و از میان آیات آن ایرادی پیدا کنم، حالان که خود سراپا نقص و ایرادم. شرم بر من باد. شرم بر من باد.
خداوند مرا هلاک کند تا این چنین اندوه و عشق شما را مشاهده نکنم.
تو مقصر نیست خالد، مقصر من هستم که در گمراهی بودم. شرم بر من، شرم بر یعقوب کندی باد که ندانست لباس جهالت بر تن کرده و به نبرد با آیات الهی رفت.
خالد یعنی چی شد؟
نمیدانم اسماعیل،
نمیدانم.
فقط به آن زبانه های آتش نگاه کن که به قول استاد جهل و نادانی در آن میسوزد.
راحله آن تونگ آب را به من بده.
بفرمایید مادر.
ممنونم. خوب خالد، تعریف کن. میشه نبی
راستش قضای راهله حرف ندارد، فرصت
خالد این را که خود میدانم، تعریف کن سبب خوشحالیت چیست؟
چه؟ من خوشحالم؟
مادر راست میگوید، به گمانم در خانه استادت اتفاق مبارکی افتاده که چنین خرسندی.
راستش پیغام ابو محمد را به ایشان رساندم، همین.
این کار را چند روز پیش کرده بودیم، حتی به این سبب اندوهگین و هراسان هم بودیم.
آره، این بار که به خدمت استاد رسیدیم، ایشان کتاب خودشان را در آتش انداختند.
چه کرد؟
کتاب تناقضات قرآن خود را در آتش انداخت.
پناه بر خدا، چرا چنین کرد؟
به این سبب که از کرده خیش پشیمان بود. خود را سرزنش میکرد که برای چه چند ماه از عمرش را صرف نگارش آن کتاب سراسر اشکال کرده است.
میشنوی مادر؟ یعقوب کندی، این فیلسوف بزرگ عرب، به یک اشارت کتاب خود را در آتش انداخته.
البته اشارت اشارت است، صاحب آن مهم است. ابو محمد از نوادگان حضرت رسول است، آدم بزرگیست و اشارت او به یک جهان حرف میاد.
خب این دلیل نمیشود استادی به آن بزرگی با کتاب خود چنین کاری کند. از طرفی نوادگان پیامبر بسیارن، مثل جعفر ابن علی که برادر ابو محمد است.
راهله، نام آن دروغگو را نیاور که آبروی بنی هاشم را برده است.
چه میگویی خالد؟ جعفر ابن علی فرزند امام هادی است. او پیروان زیادی دارد و چه بسا به مقام امامت هم برسد.
این سخن اشتباه است مادر. در سامر را از مردی شنیدم جعفر ابن علی آدم کذاب و فرصت طلبی است، از مقام و منزلت خانواده خود سوء استفاده می کند.
راست میگویی؟
آری، او عده‌ای را گرد خیش جمع کرده به این امید که زبانم لال بلایی سر امام بیاید و او جانشین ایشان شود.
خالد، من نگران ابو محمد هستم. او فرزندی ندارد، کافیست عباسیان بلایی بر سرش بیاورند، آن وقت جعفر ابن علی یک تازه میدان می شود.
اگر چنین اتفاقی بیفتد نسل امامت منقطع می شود.
اشتباه نکنید، چنین اتفاقی رخ نمی دهد.
از کجا چنین یقین داری؟
از آنجایی که از پیامبر اسلام روایات متعددی نقل شده که ایشان فرمودند آخرین پیشوای امتش هم نام اوست.
او به دنیا آمده؟
در سامر را پرسجو کردیم، کسی چیزی نمی دانست. اگر هم می دانستند سخنی بر زبان نمی آمدند.
یعنی تولد این کودک را پنهان می کنند؟
آری، جان اون نوزاد در خطر است. شنیدم عباسیان جاسوسان بسیاری در اطراف خانه ابو محمد گماردند تا اگر نوزادی به دنیا آمد خبرش را به دستگاه خلافت برسانند.
نمی دانستم تولد یک نوزاد می تواند برای حکومت اینقدر خطرناک باشد.
چنین است، همچنان که نمرود از تولد ابراهیم خلیل الله می ترسید و فرعون هم از متولد شدن موسی کلیم الله واهمه داشت.
خداوند شر دشمنان اسلام را به خودشان بازگرداند.
الهی آمین.
خوب، غذایتان را بخورید که سرد شد.
چشم مادر، چشم. طعام خوبی پخته ای.
نوش جانت فرزندم.
خالد، من تصمیم بزرگی گرفتم.
چه تصمیمی است؟
قصد دارم بار دیگر به سامر را بروم.
به سامر را بروم؟
آره.
برای چه؟
وصیت پدرم است.
وصیت است که به سامر را بروی؟
نه، پدرم قبل از مرگش از فضایل حکومت علی ابن ابی طالب برایم سخنها گفت. حال من به این فکر افتادم که چه خوب است در کوفه حکومت شیعی روی کار آید.
چه میگویی اسماعیل؟ ما را چه کار به این کارهای بزرگ؟ آن کسی که باید این حکومت را در کوفه به راه اندازد خود به فکرش هست.
منظورت چه کسی است؟
ابو محمد، امام حسن عسکری.
ایشان که در بند عباسیان است، مگر در سامرا نشنیدی خلیفه وقت معتز به قدری از او ترس دارد که روزهای دوشنبه و پنج شنبه آن حضرت را به دارالحکومه میخواند تا شاید اینگونه عمال عباسی آسود خاطر باشد.
آری همه را خود میدانم. اگر یادت باشد در سامرا مردی میگفت وزیر دربار عباسیان عبیدالله نسبت به امام جفاهای بسیاری میکند، حتی به سعید ابن حاجب دستور داده حضرت را به سوی کوفه بیاورد، بلکه در بین راه ایشان را شهید کند. اما این نقشه کارساز نشده و ترکان علیه حاجب شوریدند و او را به هلاکت رساندند.
خب این همه ترس و دشمنی عباسیان به خاطر چیست؟
خوب به اطرافت نگاه کن. قدرت شیعه در عراق آنقدر زیاد شده که خلفای عباسی از سایه خودشان هم میترسند.
همینطور است که تو میگویی. ولی من میترسم.
از چی؟
که این ظالمان بدتینت بلایی بر سر امام جوان بیاورند و او را به شهادت برسانند.
مگر قبلا چنین نکردند؟ جدش امام جواد را در 25 سالگی و پدرش امام هادی را در 41 سالگی به شهادت رساندند، ولی آسمان امامت بدون خورشید نماند و انوار این آفتاب فروزانتر شد.
چون این است که تو میگویی. خالد ما باید چیکار کنیم تا عشق و ارادت خود را نسبت به این خاندان نشان دهیم؟
همان کاری را میکنیم که دیگر شیعیان و علویان میکنند.
یعنی شمشیر برداریم و بجنگیم؟
اسماعیل ما را چه به جنگ و شمشیر برداشتن؟
پس چه؟
سلاح ما قلم و فکر است و باید آن را به دست بگیریم و به روشنگری بپردازیم.
نمیدونم چه بگویم.
هیچ. یادت هست در سیاه چال ابو هاشم از القاب ابو محمد یاد میکرد و میگفت یکی از القاب آن حضرت سراج است و مردم ایشان را به سراج الدین میشناسند؟
آره، منظورش آن بود که امام حسن عسکری در تاریکی ها مثل چراغی است و مردم را به سوی نور و روشنایی هدایت
و باز ابو هاشم میگفت ایشان پرهیزگارترین مردمان در روزگار خیش است و بیشتر از هر کس دیگری پاسدار احکام دین است و متکی به پروردگار به شمار میآید.
خالد دانستم باید چه کار کنم. آمادم تا حقایق پنهان دین مبین اسلام را نزد همگان نشر دهیم.
خوشحالم این را میشنوم. چه خوب از قبل از هر اقدامی به نزد استادمان یعقوب کندی برویم.
که چه شود؟
از او راهنمایی بخواهیم.
راهنمایی؟
شاید یاریگرمان شد.
درست میگویی، فکر خوبی است. اما بعید میدونم استاد ما را به حضور بپذیرد.
تو گمان میکنی ایشان به خاطر آن اتفاق همچنان از ما دلچرکین است؟
آره.
بعید میدونم.
چرا خالد، مگر خود ندیدی چطور اشک میریخت و خود را نکوهش میکرد؟
به یاد دارم.
امیدوارم از گناهمان گذشته باشه.
قطعا چنین است. حال به نزد استادمان میرویم بلکه همه چیز برایمان آشکار شود.
باشد، برویم. انشالله دست یاری به سوی من دراز کند.
انشالله.
بسیار نیکویست
استاد. شما ما را در این کار یاری میکنید؟
هر کاری بتوانم انجام میدم، ولی قبل از آن کار مهم میدارم.
جسارت نباشد استاد، میتوانم بپرسم چه کار مهمی؟
شاید برای دیدار ابن رضا به سامرا برم.
ابن رضا؟ او دیگر کیست؟
اگر خبر ندارید، به امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری لقب ابن رضا دادند.
نمیدانستیم استاد.
بله چنین بود. هرچند ابو محمد القاب دیگری چون زکی، سراج و خالص هم دارد که الحق برازنده حضرت ایشان است.
این سخن را همه میگویند و به آن ایمان دارند.
او مرد بزرگیست. قصد دارم تا فرصتی هست برای ملاقات ایشان دارم. اگر دیر کنم پشیمان میشوم و پشیمانی هم سودی ندارم.
استاد برای چه دیر کنی؟
برای این که ستمگران دیر یا زود این خورشید تابناک را خاموش میکنند. دیگر نمیدانند فرزند برومندش روزی آدم را از انوار الهی منور خواهد کرد.
استاد یعنی شما هم به امام حسن عسکری و خاندان عترت و طهارت ایمان دارید؟
حدیث پیامبر است که میگوید من دو چیز گرانبها را در میان شما به امانت میگذارم، کتاب خدا و خاندان و عترتم. مادامی که به این دو توسل جویید از راه حق منحرف نخواهید شد و پای در سعادت دنیوی و اجر اخروی میگذارید.
یا
مرخشی من. خب ولی من از این دو یادگار غافل شده بودم. در باب قرآن تحقیق و تفحص می کردم بلکه العیاذ بالله به خیال خود تناقضهای آن را بیابم و علم خیش را بر همگان عرضه کنم. از خاندان حضرت رسول بی خبر بودم چون ترس از عباسیان داشتم، اما آن اشارت ابو محمد کار خودش را کرد و مرا از خواب جهالت بیدار نمود.
خرسندم از این اتفاق مبارک استاد.
من نیز از شما دو شاگرد خویش سپاسگزارم و به وجودتان افتخار میکنم.
ما نیز سپاسگزاریم استاد.
شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. اون چه که شنیدید بازپخش نمایش روبان قرمز قسمت ششم بود که تقدیمتون شد. شماره تلفن 162 در اختیار شماست برای اینکه نظر، انتقاد، پیشنهادتون رو به ما منتقل کنید. همینطور برنامه کاربردی ایران صدا در اختیار شما هست تا اگر قسمتی از نمایشی رو نشنیدید یا خواستید بازشنوایی کنید و یا خواستید برای خودتون داشته باشید، از برنامه کاربردی ایران صدا و گزینه آرشیو زمانی رادیو نمایش استفاده کنید. بسیار سپاس که با ما همراهید.
غریب من آشنای بی نصیب من، چو یک کبوتر آواره بگیرمت بدار، تو را نمی شناسد اینجا کسی به جز دل من، و تو را نمی شناسد اینجا کسی به جز دل من، هم زبان دل صادقم گیرم من، حکایت ها در تو می‌بینم. تو با دل شکسته امشب دل مرا نگهدار، وای تو با دل شکسته امشب دل مرا نگهدار، هم زبان دل ساز غمگینم، من حکایت ها در تو